راديو 40
راديو 40 صدق الله صدق الرسول صدق الإمام صدق الصادق حرم الله حرم الحسين خير الكلام صدق الصادق. همراه شما هستیم با آخرین برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه. حدود 55 دقیقه گفتگوی علمی امشب هست.
من از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان محترم، من سید حامد دریاباری هستم، کارشناس موجی این برنامه. انشاءالله تو در نظر داریم که تو این برنامه های آتیمون در حوزه بحث انرژی‌های تجدیدپذیر، افق‌های تجدیدپذیر که در کشور متصور هستیم و برنامه‌هایی که به هر حال در این صنعت برای کشور برنامه‌ریزی شده و طرح‌ریزی شده، انشاءالله با هم به بحث و گفتگو بنشینیم. امروز که در حال ضبط این برنامه هستیم، موضوع تامین انرژی برق پایدار برای صنایع یکی از دغدغه‌های مهم صنعتگران ما تبدیل شده. انشالله در نظر داریم تو این برنامه با حضور کارشناسان محترم و خبره‌ای که در استودیو خدمتشون هستیم و بزرگواران که به صورت تلفنی مزاحم وقتشون میشیم، بتونیم به این موضوع بپردازیم. خب من اجازه بدید مهمونامو معرفی کنم خدمت شما. در استودیو من خدمت آقای دکتر رحیمی، آقای امیدرضا رحیمی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تجدیدپذیر خدمتشون هستیم. خب عرض سلام دارم خدمتتون.
به نام خدا، با سلام به همکاران عزیز، من در خدمتتون هستم برای
بزرگواری. خب در استودیو خدمت آقای حسین رضایی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن انرژی تجدیدپذیر ایران اتاق بازرگانی هستیم. عرض سلام دارم خدمتتون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم. انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم، مؤثر باشه در پیشبرد طرح تجدیدپذیر کشور.
حتما همینجوره. خب باید یه تشکر کنم از آقای مهندس علی شبنورد، علی‌رغم این که به هر حال ایشون در مأموریت کاری هستن و در راستای موضوع همین برنامه به هر حال در حال بررسی بازدید از یکی از سایت‌های نیروگاه خورشیدی هستن، لطف کردن و با توجه شرایطی که به هر حال در اونجا هم هستش که حالا ممکنه که صداشون رو گاهی اوقات به صورت حالا بردی بوده داشته باشیم و به خاطر بحث آنتن و شبکه دهی خدمتشون هستیم. آقای علی شبنورد، مدیر کل محترم دفتر نظارت بر احداث تولید نیروگاه های تجدیدپذیر، خدمت شما عرض سلام دارم آقای مهندس.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و حضار در واقع داخل استودیو. انشالله که بحث خوبی رو خواهیم داشت، خدمتتون هستم.
بزرگواری. خب شنوندگان محترم، شما شنونده برنامه گفتگو علمی هستین با موضوع بحث تجدیدپذیر، آخرین وضعیت‌های صنعت تجدیدپذیر در کشور، چالش‌ها و راهکارها و ظرفیت سازی جذب سرمایه در این حوزه. اجازه بدین از آقای رضایی درخواست بکنم که وضعیت قوانین، وضعیت قانون‌هایی که در این حوزه الان در حال حاضر وجود داره، آیا در راستای توسعه این سند الان هست، هدف گذاری شده، چه برنامه‌ای هست؟ یه توضیح مختصری به حال فتح باب بکنیم، ان شاء الله شروع بکنیم صحبت رو.
زنده باشید. من صحبتم رو از قانون ششم توسعه شروع میکنم که در تو برنامه ششم توسعه مبنا بر این بود که ما 5% برق مصرفیم رو از منابع انرژی تجدیدپذیر تأمین بکنیم که معادل 5000 مگاوات دقیقا برق تجدیدپذیر ما در پایان سال 1400 میبایست دقیقا به مدار میووردیم، اما خب اتفاقی که افتاد مجموعاً حدود 1000 مگاوات ما نیروگاه تجدیدپذیر به شبکه اضافه شد و خب حدود 80% افتادگی نسبت به برنامه ششم توسعه اتفاق افتاد. اما خب با روی کردی که در دولت 13 اتخاذ شد در زمینه افزایش جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه، اتفاقای خیلی خوبی رخ داد. پیرو همین اتفاقات و بحث توسعه صنعت تجدیدپذیر در برنامه 7 توسعه که خب از سال 1403 تا 1407 تعریف شده، احداث مجموعاً ظرفیت 12000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر در برنامه دیده شده که یعنی ما بعد انشالله 4 سال آتی 11000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به ظرفیت شبکه برق کشور اضافه بکنیم. خب این روی کرد حتما الزاماتی داره و یک سری دقیقت مواردی داره که انشالله در ادامه بهش می‌پردازیم.
حتما همینجور. خب خدمت آقای دکتر رحیمی بریم و با توجه که شما به هر حال در حال حاضر به هر حال از نزدیک دستی بر آتش دارین و به هر حال واقعا درگیر این موضوع هستین، برای اینکه شنوندگان محترم ما هم در موضوع یک نیروگاه مقیاس بزرگ یه تعریفی از نیروگاه مقیاس بزرگ داشته باشیم ابتدا ساکن اجرا که لطف بفرمایید، و این که به صورت تیتروار یه احداث نیروگاه چه سرفصل‌ها و چه بخش‌های کلی رو ده که انشالله در ادامه بتونیم اون بخش‌هایی که احیاناً در حال حاضر چالش‌هایی وجود داره و میشه واسش راهکارهایی رو پیش‌بینی کرد رو از محضر شما و سایر بزرگواران انشالله اطلاعات داشته باشیم و بتونیم کسب فیض کنیم. در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. ما تو قضیه نیروگاه‌های خورشیدی ما به اون دسته‌بندی که ما توی ایران در حال اجرا هستیم به اصطلاح یا میگه مگاواتی یا کیلوواتی.
درسته.
مقیاس بزرگونه که به مگاواتی شروع میشن از یک حالا به بالا، 1, 5, 7, 10 و به بالاتر، به اینا میگه مقیاس بزرگ.
درسته.
تو مقیاس بزرگ در مقیاس کوچیک ها ما دو روش داریم برای وصل شدن، میتونیم بگیم آن گرید یا آف گرید.
درسته.
تو مقیاس کوچیک ها آف گرید ها یعنی به شبکه وصل نمیشن، به وسیله باتری ها UPS ها میشه ازشون استفاده کرد، ولی تو مقیاس بزرگ ها ما حتما باید به شبکه وصل بشیم.
درسته.
تا زیر 7 مگاوات به شبکه توزیع برق وصل میشیم، بالای 7 مگاوات طبق قوانین به فوق توزیع باید وصل بشیم.
درسته.
این تعریفی از یه مقیاس بزرگ و مقیاس کوچیک که نیروگاه ها هست نسبت به توان تولیدی که میتونن تولید کنن. شما وقتی میخواین یه نیروگاه مقیاس بزرگ رو تعریف کنین و شروع به کار کنین، اولین چیزی که ما نیاز داریم زمین برای احداثه.
درست. پس اولین بخش اون اختصاص زمین هست.
بله. بعد از زمین میشه اتصال به شبکه، یعنی هر چی که شما تولید میکنین باید به شبکه متصلش کنین. سوم فروش اون انرژی شماست. این سه تا سرتیتر اصلی نیروگاه است. یعنی نیروگاه از زمانی که قرار ساخته بشه تا زمانی که به شبکه وصل بشه. تو هر کدوم از این بخش‌ها، حالا زمین باز تعریف‌های خودش رو داره. زمین میتونه دولتی باشه، میتونه زمین خصوصی باشه. برای هر کدوم باید مجوزهای خاص خودش رو شما تهیه کنین. برای اتصال به شکل یک الزاماتی از سمت شبکه به شما اعلام میشه و در فروش هم ما چندین روش داریم که الان بهترین روشش که خب الحمدلله با هماهنگی هایی که ساتبا، ما سازمانی به نام ساتبا داریم که عملا مدیریت کل انرژی های تجدیدپذیر ما رو انجام میدن.
درسته.
قراردادهای متنوعی دارم که بهترین قراردادی که جدیدن با زحمت تمام بچه‌هاشون انجام شد بورس انرژی یا تابلو سبز که شما میتونین انرژی تولیدی خودتون رو در بازار به شکل عرضه و تقاضا به فروش برسونید.
اتفاقا دو تا برنامه ضبط داشتیم در مورد همین بحث بورسونی. بله بفرمایید خواهش می‌کنم.
این تیتروار کاری که باید انجام بشه.
یه نکته رو سوال کنم از شما بعد بریم خدمت آقای مهندس شبنورد. تجهیزات توی این دسته‌بندی شما کجا قرار میگیره؟
ما وقتی این میشه تا زمانی که شما مجوز آماده است که انجام بدید. ولی تامین تجهیزات یکی از مشکلاتی که الان ما باش در این تمام سرمایه‌گذار باش درگیرن، تامین پنل خورشیدی و اینورتر هست.
یعنی تجهیزات اصلی که
اصلی که ما نیاز داریم که تقریبا از نظر مالی میتونیم بگیم 60% پروژه رو بارش رو این دو قطعه تامین میشه که ما مجبوریم از خارج تامین کنیم. در تولید داخل ما هم به این توان وجود نه به این قدرت وجود داره که ما بتونیم انجام بدیم.
خب در ادامه شلوش بده. خب مجدد عرض سلام خدمت آقای مهندس شب‌نورد، مدیر کل محترم دفتر نظارت بر احداث و تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر ساتبا سازمان انرژی‌های نو. خب آقای مهندس در خدمت شما هستیم. شما اگه بفرمایید که وضعیت موجود و انرژی تجدیدپذیر در کشور به چه ترتیب هست و تو چند سال اخیر، تو دو سه سال اخیر، من تا اونجایی که به حال در جریانش هستم، به حال پیشرفت‌های خیلی خوب و اتفاقات خیلی خوبی افتاده، اگه برای شنوندگان محترم اون یه گزارشی، یه خلاصه‌ای از به حال اتفاقاتی افتاده بفرمایید، ممنون میشم. فتح بابی هم بشه بفرمایید.
بله حتما خدمتتون هستم. عرض سلام و مجدد دارم. سپاس هستم که من اگر بخوام در واقع آماری و از بحث روند رشد انرژی تجدیدپذیر خدمتتون بدم، الان در حال حاضر ما حدود 1250 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب شده در سطح کشور داریم و در واقع ما تو تقریبا دو سال و نیم الی سه سال گذشته، تقریبا از مرداد 1400 که شروع به کار دولت محترم 13 بود، با در واقع یه رشد نسبتا خوبی، در واقع رشد احداث 40% نیروگاه های تجدیدپذیر مواجه بودیم. یعنی تا قبل از مرداد 1400 ما حدود 800 خورده مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داشتیم و بعد از مرداد 1400 تا به حال حدود 340 خورده مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب شد و این علتش هم در واقع همونطوری که آقای دکتر رحیمی اشاره فرمودن، چون یک سری ریل گذاری هایی در دو سه سال گذشته در بحث انرژی تجدیدپذیر انجام شده و مدل های متفاوت سرمایه گذاری و در واقع خرید برق تجدیدپذیر تنوع ایجاد شده درش و در واقع سبد خرید تجدیدپذیر توسعه پیدا کرده، باعث شده که سرمایه گذاران در این حوزه با مدل های متفاوت بتونن در واقع سرمایه گذاری کنن و برق تجدیدپذیر رو دولت یا در بازار بفروشن و همین باعث ایجاد یه نرخ رشد 40% در همین دو سه سال گذشته شده که من امیدوارم که این نرخ رشد در واقع در دولت 14 هم با همین شتاب ادامه داشته باشه. اگر بتونیم یه سری از مسائل مهم این حوزه رو در واقع حل کنیم که حالا من بخوام اگر اشاره کنم به این مسائل به صورت پیچوار، مهمترینش در واقع بحث تأمین مالی هستش در حوزه تجدیدپذیر. خب طبیعتاً کسی که در واقع تو این زمینه سرمایه گذاری میکنه بخشی از سرمایه رو از خودش در واقع تأمین میکنه، معمولاً بخش عمدهش باید از طریق تسهیلات تأمین بشه همونطوری که متداول هست در کل دنیا و ما فعلا در این حوزه تو کشور خب اقدامات زیربنایی انجام شده، تفاهم‌نامه های مبادله شده با صندوق های مختلف، صندوق توسعه ملی مدیری، صندوق در واقع نوآوری شکوفایی و در واقع صندوق های دیگه، ولی خب روند کار تو بحث واگذاری تسهیلات متاسفانه این مقدار کند پیش میره و در واقع باید امیدوار بود که اهمیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در نهادهای زیرفت و درگیر این موضوع به همون شدتی که در واقع در وزارت نیرو و ساتپا پیگیری میشه در نهادهای زیرفت هم مورد توجه قرار بگیره تا بتونن این مشکلات رو مرتفع کنن تا در واقع روش در این حوزه افزایش پیدا کنه.
درسته.
یکی از حالا مباحث دیگه، مباحث مربوط به باز آقای دکتر رحیمی بهش اشاره فرمودن، مباحث مربوط به تأمین تجهیزات اصلی این حوزه هستش. ما داخل کشور در واقع تولید کننده این تجهیزات رو داریم ولی طبیعتا با این طرحی که در واقع این یک دو سال گذشته ریل گذاری شده، ما تقریبا یه چیزی حدود 12,000 مگاوات پروانه احداث صادر شده و از این 12,000 مگاوات تقریبا یه چیزی حدود 10,000 مگاوات قرارداد خرید تضمینی مبادله شده که وقتی میگیم قرارداد خرید تضمینی یعنی که سرمایه گذاران این حوزه که قرارداد مبادله کردن در دوره‌های پیشبرد و احداث هستن یا یعنی در مرحله عقد مجوزها هستن یا در مرحله تأمین تجهیزات هستن و این مرحله مطمئنن این ظرفیت بزرگ باعث میشه که ما به فکر این بیفتیم که بخشی از تجهیزات باید به صورت در واقع وارداتی به داخل کشور بیاد که ما تو بحث ثبت سفارش و تخصیص ارتباط این مسئله من باید بهش فوندی پیش میره.
درسته
که البته باز عرض میکنم یه مقدار در واقع توافقاتی انجام شد رید گذاری های انجام شده ولی باید یه مقدار در واقع اهمیت موضوع یا در لول بالاتر تا بتونیم با سرعت این موارد رو پیگیری کنیم.
متوجه هستم. من اینجور که فرمایش جناب عالی و سایر بزرگوارانی در استودیو خدمت شما هستیم استنباط میکنم اینه که در طول حالا 3 سال گذشته این ریل گذاری ها اثر گذاریش به نحوی بوده که توسعه خیلی چشمگیری رو ما در محقق شدن این احداث نیروگاه خورشیدی رو داشتیم. یک، دو، این که در سند توسعه و در افق توسعه از 12,000 مگاواتی که مجوز صادر شد 10,000 مگاوات به قول من گفتنی قرارداد بسته شدن. فکر میکنم کسانی هستن که اومدن به نوعی ضمانتنامه هاشون و به هر حال تعهداتشون و به هر حال به نوعی مجموعه جدی بودن که وارد بحث قرارداد شدن و میشه گفت
دقیقاً همینطوری که میفرمایید وقتی که میگیم قرارداد خرید تضمینی مبادله شده یعنی اینکه در واقع ضمانت اجرای کار گذاشته شده، دوره احداث، دوره یعنی دوره مشخصی برای اتمام نیروگاه مشخص شده با فرض اینکه در واقع مراحل احداث در زمانهای مشخصش پیگیری بشه، اگر در واقع تخصیص زمینه، اگر ثبت سفارشه، اگر در واقع واردات تجهیزاته و به همین شکل تا انتهای دوره‌های مشخصی توی این قراردادها در واقع تدین شده که بر اساس این دوره‌ها سرمایه گذاران پیگیری میکنن برای احداث ها تو هر کدوم از این موارد اگر خللی ایجاد بشه و تأخیر ایجاد بشه خب تأثیر میذاره رو بقیه دوره ها و باعث میشه که یه مقدار پروژه ها با تأخیر ایجاد بشه.
متوجه هستم. حالا من در ادامه صحبت که برگشتم خدمت شما از شما درخواست خواهم کرد که به هر حال با این توضیحی که میفرمایید اینجوری استنباط میشه که برای بحث احداث نیروگاه خورشیدی ما بازیگرهای دیگه در بخش دولتی داریم که انتظار میره که اونها هم در همین راستا و در همین جهت به قول من گفتنی اونها هم اهداف کلان کشور یعنی منافع ملی رو به نوعی دنبال بکنن و بتونن نقششون رو به درستی ایفا کنن، بتونن که این اتفاق میمون مبارک که حالا دوستان دیگه هم در موردش صحبت خواهند کرد در کشور اتفاق بیفته و همه از منافعش ان شاء الله خیر ببرن. خب اجازه بدید خدمت آقای دکتر رضایی، آقای حسین رضایی خدمتشون برسیم و ازشون درخواست کنیم که در ادامه مطالبی فرمودن. تو صحبتاتون شما بحث جذابیت ها رو فرمایش کردین، در مورد بحث تنوع رو فرمایش کردین، حالا در ادامه فرمایشاتتون بفرمایین که تو چه وضعیتی ما الان هستیم.
خیلی سپاسگزارم. خب ما امروز از صحبت از سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیر می‌کنیم، جایی که خب در تمامی دنیا بخش توسعه تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی انجام میشه. نقش حاکمیت و نقش دولت‌ها در توسعه تجدیدپذیر، نقش تسهیلگری و ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه برق تجدیدپذیر هستش. خب ما اگر باز صحبت می‌کنیم از 11,000 مگاوات احداث نیروگاه تجدیدپذیر تا 4 سال آینده، باید این زمینه‌سازی‌ها رو هم انجام بدیم که بخش بسیار مهمش که بحث قراردادهای خرید تضمینی یا تجاری سازی طرح‌های سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیر هست انجام شده. یعنی با توجه به اتفاقاتی که در دولت 13 رخ داد، هم طرح‌های سرمایه گذاری با استفاده از مفاد ماده 12 قانون رفع موانع تولید تعریف شد، هم تابلو سبز بورس انرژی را اندازی شد. این دوتا دقیقاً مدل اضافه شد به مدل خرید تضمینی 20 ساله که دقیقاً مدل‌های سرمایه‌گذاری رو تکمیل کرد برای اشخاص مختلفی که میخوان بیان تو حوزه سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیر اقدام کنن. خب یه سری سوای بحث مدل سرمایه گذاری، یک سری الزامات دیگه هست که بتونه این طرح‌ها رو به نتیجه برسونه که آیه مهندس شبنوردم به درستی اشاره کردن، بحث تأمین مالی هست. نکته ای که مهمه اینه که آورده سرمایه گذار برای طرح سرمایه گذاری تجدیدپذیر یه چیز حدود 20-30% از کل سرمایه گذاری مورد نیاز هست. حدود 70-80% این میزان سرمایه مورد نیاز برای احداث نیروگاه ها باید از طریق تأمین مالی انجام بشه. خب این 11,000 مگاواتی که بعد 4 سال آینده احداث بشه مطابق برنامه هفتم توسعه، یعنی حدود 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری. و خب اگر ما رو بحث تأمین مالی این نیروگاه ها یه نگاه ویژه نداشته باشیم و نتونیم برایش راهکار مختلفی استفاده بکنیم، یعنی صرفا الان نگاه ها سمت صندوق توسعه ملیه، خب حتما محدوده و این به این نتیجه نمیرسه. باید حتما رو فایننس خارجی کار بکنیم، حتما باید استفاده از بازار سرمایه رو برای نیروگاه تجدیدپذیر تعریف بکنیم. خب امسال هم سال جهش تولید با استفاده از مشارکت مردم، ما بعد تو بحث دقیقا سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیر از مشارکت مردم استفاده بکنیم. همه این دقیقا بحث تکمیل سرمایه گذاری با استفاده از تأمین مالی های مختلف، شاید بگیم اولین لازمش اینه که ما یک قرارداد تجاری شفاف داشته باشیم که ریسک غیر تجاری برای سرمایه گذار نداشته باشه. یعنی ما اگه صحبت میکنیم که الان مردم بیان تو حوزه نیروگاه تجدیدپذیر سرمایه گذاری کنن، باید تضمین بازپرداخت انرژی فروش رفته در توسط نیروگاه تجدیدپذیر انجام شده باشه که این ریسک نکول بازپرداخت رو نداشته باشه. اگر صحبت میکنیم از افزایش تورم و نرخ ارز، خب این افزایش نرخ ارز نباید در مدل سرمایه گذاری حوزه تجدیدپذیر اثر ایجاد بکنه و ریسکی برای سرمایه گذاری ایجاد بکنه. طرح تجدیدپذیر طرحی که حدود 20-25 سال تعریف میشه. تو این 20-25 سال حتما تغییر مقررات قوانین رخ میده در جامعه و در کشور. خب این تغییر مقررات قوانین اگر بخواد باز ضرری و ریسکی برای سرمایه گذاری ایجاد بکنه، این هم باید در قراردادهای خرید تضمینی براش مکانیزم و سازوکاری تعریف بشه که این ریسکا به حداقل ممکن کاهش پیدا کنه. یا در مجموع مطابق ماده 34 قانون احکام دائمی توسعه کشور به گونه ای باشه که مطابق قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی که بخش دولتی به عنوان سرمایه پذیر تعریف میشه و بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار، ریسک سرمایه گذاری به بهترین ذینفع منتقل بشه. و خب سرمایه گذار هر جایی که ریسک غیر تجاری رو تحمل بکنه عملا نتیجه خاصی نمیرسه و حذر میکنه از این که بیاد سمت سرمایه گذاری. خب این 11,000 مگاوات اگر صرف شرکت هایی که کسب و کارشون حوزه برق هست بخوان بیان سرمایه گذاری بکنن، عملا حتما با 11,000 مگاوات نمیرسیم. باید این بحث تجدیدپذیر رو به گونه جذاب بکنیم که همه شرکت های سرمایه گذاری بیان یک سبد سرمایه گذاری تجدیدپذیر تو پورتفوی خودشون اضافه بکنن.
الان در حال حاضر این وجود دارد یا نیستش؟ الان
تقریبا اتفاق خوبی که باز دقیقا تو دولت 13 و با تلاش بزرگواران تو ساتما انجام شد، مهمترین شد من به نظر من مهمترین قسمت دولت تلاشی که انجام شد این بود که بازیگران حوزه تجدیدپذیر در حوزه سرمایه گذاری از شرکت هایی که صرفا کار برق میکردن خارج شد. یعنی ما امروز از دقیقا تنوع خیلی زیادی رو میبینیم در حوزه افراد و اشخاصی که میان تو حوزه تجدیدپذیر سرمایه گذاری میکنن و این بعد ادامه پیدا کنه و این دلیلش و اون دقیقا اون لازمه اساسیش اینه که ما قراردادهای سرمایه گذاریمون شفاف و جذاب باشه.
درست.
که این بتونه
حالا من در ادامه از شما خواهشم که این موارد که اشاره فرمودین که بحث شفافیت، بحث ریسک، بحث دیده شدن تورم در این قراردادها تو قراردادهای فعلی، چون ما یکی از موضوع جلسه‌ای که امروز خدمتتون هستیم یکی از بخش‌هاش چالش هاست. یعنی اینکه به هر حال شنوندگان محترم که شنونده برنامه هستن در انتهای برنامه یه موضوع جنبندی دستگیریشون بشه، میخوایم خیلی رایت تو د پوینت تر و مشخصتر و شفافتر برسیم به آیتم هایی که چالش روزمره فعلیمون هست و چه بکنیم. به حال هم طریق تلفنی در خدمت های من شب نفس به حال از مجموعه سات باشه، به حال تسهیلگری میکنن و بعد دارن روی موضوع دارن نظارت میکنن. خود جناب عالی که به حال در انجمن تجدیدپذیر هستین، بالاخره مجموعه از شرکت ها ذیل انجمن تجدیدپذیر اتاق بازرگانی دارن ها فعال هستن و جناب دکتر رحیمی که به حال به طور مشخص درگیر این موضوع هستن و سایر بزرگواران درگیر موضوع هستن، بتونیم به جنبندی برسیم با نظرات شما بزرگواران که چه آیتم هایی رو ان شاء الله و چه مواردی رو ان شاء الله مد نظر قرار بدهیم. همه هر کسی به نوبه خودش در هر بخشی هستش، ان شاء الله بتونیم این توسعه‌ای که تا به الان 40% کتاب خیلی خوب و ارزشی هم هستش بتونه به هر حال ادامه پیدا کنه. خب خدمت های دکتر رحیمی برگردیم و ازشون درخواست بکنیم ادامه فرمایشاتشون داشته باشیم. خیلی خوب دسته‌بندی کردین، ممنون. به هر حال واسه شنوندگان فکر کنم خیلی موضوع رو شفاف و روشن میکنه. در خدمتتون هستیم.
با حقیقت محمد، تایید حرف از آقای دکتر رضایی و آقای مهندس شبنورد، یه چیزی رو بگم، چون ما درگیر این سرمایه‌گذاری هستیم. واقعا تو این دو سه سال اخیر ساتبا واقعا تلاش کردن بچه‌ها که یک ریل گذاری درستی انجام شد.
درسته.
ولی من اینجا میتونم بگم که ساتبا تنها مونده. این سرمایه‌گذاری فقط ساتبا و وزارت نیرو نیست. خیلی از وزارتخونه‌های دیگه هم دخیل هستن که میتونن کمک کنن. متاسفانه واقعیت امری که ما ناترازی انرژی داریم.
بله.
این که منکرش نمیتونه باشه.
همه هم متوجه
شدن. ناترازی انرژی فقط روشنایی برای مردم نیست. ما باید این راحت شفاف بگیم. ناترازی انرژی یعنی صنعت. یعنی خاموشی صنعت. خاموشی صنعت یعنی بیکار شدن کارگران. یعنی درآمد از بین رفتن. یعنی ضرر کلی. اینجوری باید به قضیه نگاه کنیم. ساتبا یک تنه تونسته تا جایی که در توان داشته. شما فروش خرید تضمینی داری، ماده 12 داری، بورس انرژی داری، خود تامین داری، اینا در توانش بود اجرا کرد.
درسته.
ولی متاسفانه بقیه ارکان حاکمیتی که باید همراه باشن، ما نمیگیم حالا تا کمک، نه، همراه این سیستم باشن، همراهی نکردن. یعنی واقعا این 40% که الان رسیدیم به آقای مهندس میگن خیلی زحمت پشتش بوده. اگر متاسفانه ببین الان آقای دکتر رضایی هم گفتن قوانین شتاب زده که تصویب میشه شاید عوارضش رو همون لحظه نشون نده. دوست. یک سال بعد نشون بده. من نمونه مصداق میزنم. ما الان بعد از این سال پیش تمام سرمایه‌گذارا با این تنوعی که مخصوصا تابلو سبز به وجود آورد همه وارد سرمایه گذاری شدن. یک دفعه یک قانونی از یک 1403 تصویب شد برای ثبت سفارش و تخصیص ارز.
درسته.
من الان میتونم نمونه هایی رو بگم، نیروگاه های آماده به اتصالن ولی پنل
این قانون
ندارم.
چی بوده؟
قوانین تغییر که برای ثبت سفارش تخصیص ارز به پنل و اینورتر ندادن. حالا آقای دکتر رضایی میتونن دقیق ترش رو به شما توضیح بدن.
بله بله حتماش خواهش می‌کنم.
حساب کنید نیروگاه ما تو این ناترازی که همین لحظه که با شما صحبت می‌کنم بین 18 تا 20 مگاوات ما کم داریم. 20000 مگاوات کم. مگاوات کم داریم. نمیگم تجدیدپذیر میتونه همه اینو ساپورت میکنه، ولی میتونه بخش عظیمی اینو تامین کنه. ولی متاسفانه الان نیروگاه آماده به اتصال شکست، ما قطعاتش رو نداریم. من واقعا اولین چون دوستان و کارشناسا اینو توضیح دادن اینو بگیم، یعنی شفاف کنیم،
یعنی همون 60% چون فرمایشات اشاره کردن 60% نیروگاه رو ما نداریم به جهت عدم تخصیص ارز به موقع برای کسانی که طبق صحبت آقای شبنورد 10000 مگاواتی که پای کار هستن و میخوان انجام بدن. یعنی به نوعی میشه گفت که ترمز دستی این کار رو و این توسعه رو ما حالا بگیم آگاهانه بدون آگاهی حالا با هر توضیحی اتفاق افتاده این مسئله.
دقیقاً. یعنی ما داریم میگیم سرمایه‌گذار حساسه. یک جا که میره ریسکش میره بالا. ببینید این سرمایه‌گذار انقدر جذاب بوده که سرمایه‌گذارا تو قضیه ماده 12 آزاد شدن ضمانتنامه اجرا بذارن.
دقیقاً.
ضمانتنامه تعهدات بذارن.
که عددش هم که عددی کمی نیست.
عدد بسیار بالایی، یعنی قابل تفکره که میشه. یعنی میز اون پولش رو تو یک صنعت دیگه توی بخش دیگه سرمایه‌گذاری.
یعنی با ذخیره‌ای که مجموعه ساتپ و آقای شبنم من میدونم دارن. یعنی کسی که وارد این بازی شده به هر حال باید فکراشو کرده باشه، بررسی محاسبات اقتصادیشو کرده باشه، بعد ورود کرده باشه. دقیقا. همینجوری تفننی و حالا از سر این گذری بریم چه خبره وارد نشدن.
دقیقاً. و این قضیه باعث میشه که خب سهم بکشه عقب دیگه.
درسته.
من واقعا میگم ما اگه تجدیدپذیر رو جلو نبریم آقای مهندس، ما همین لحظه با شما صحبت می‌کنم، می‌خوام یه نیروگاه سیکل ترکیبی رو ران کنیم.
درسته. خیلی خوب، مقایسه خوبیه.
خیلی خوب. 18 ماه تا 24 ماه روی کاغذ زمان میبره، یعنی 2 سال دیگه ما میتونیم یه نیروگاه 1000 مگاواتی رو بریم تو مدار.
و این تجدیدپذیر چجوریه؟
ما نیروگاه